بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسألة بيستم هست. در مسألة بيستم فرموده است صاحب عروه: الظاهر و عدم الفرق بین ما یحرم اکله بالاصاله او بالعرف کل موتو والجلال و ان کان لا یخلو عن اشکال. ما یحرم اکله فرموده است صاحب عروه که شامله، ما یحرم اکله بالعرض هم میشه، که سه مثال داره. یکی جلال هست تا مادامی که استبراء نشد، یکی بچه گوسفندی است که از شیر خوک خورده و استخوانش محکم شده با شیره، که حرام بالعرض میشه و قابل حلال شدن هم نیست. مثال سوم موتوع انسان هست، حیوانی که نعوذ بالله موتوع انسانی هست، خودش و نسلش حرام می شوند. مرحوم آقای خویی فرموده وجه این که لباس مسلی نباید از حیوانی که حرام بالعرض هم هست تهیه بشه و فرقی نمی کنه در مانعیت مالا یعکل بین مالا یعکل بالعرض و مالا یعکل به ذات، اینه که ما از خطاب ما حرم علیک اکله استظهار می کنیم موضوعیت را، نه مشیریت را به اون عناوین ذاتیه مثل اسد و ذئب و ثعلب و. ولی مرحوم نائینی می‌فرمود عنوان مشیر است ما حرم اکله به عناوین ذاتیه، چون ما قبول نداریم مبنای استادمون مرحوم نائینی را، معتقدیم ما حرم اکله ظاهرش مثل همه عناوین در این است که خودش موضوع حکم است، نه مشیر باشد به یک عنوان آخر. این خلاف اصالت و تطابق است بین مقام اثبات و مقام ثبوت. مقام اثبات گفتن ما حرم اکله فالصلات فی فاسدون، این اصل عقلایی این است که مقام ثبوت هم همین موضوع حکم است و لذا اطلاق دارد، شامل ما حرم اکله بالعرض هم می شود. این فرمایش آقای خویی مشکلش اینه که خب مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی قائل شدن به این که عنوان ما حرم اکله عنوان مشیره، در این حال مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی در این مسئله بیست عروه هیچ حاشیه ای نزدن، پذیرفتن نظر صاحب عروه رو که لا فرق بین ما یحرم اکله بالاصاله و بالعرض. مرحوم نائینی در رساله صلات فی المشکوک تصریح میکنه، میگه حیوان موتو و جلال و اون شاتی که شربت من لبن الخنزیره. برخی از بزرگان که مقصود کاشف الغطاء فرمودن که هر سه قسم ملحقاً به حیوان محرم اصلی و نماز در اجزای آن باطله. بعد فرموده ایشان که ما در موتو و اون شارب و لبن الخنزیره قبول داریم فرمایش مرحوم کاشف الغطاء را، ولی در جلال قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه مثل عنوان ذاتی می شود موتو بودن، یعنی دیگه قابل انفکاک از این حیوان بدبخت نیست، پروندهش سیاه شده. اون حیوانی که موتو است خودش که هیچ، نسلش هم پروندهشان سیاه است، دیگه مثل عنوان ذاتی است خود موتو بودن. چجور اسد بودن عنوان ذاتی است؟ خود موتو بودن هم یک عنوان ذاتی است، یعنی عنوانی نیست که قابل انفکاک باشه از این حیوان. فرق میکنه با جلال. خب این حیوان رو مدتی اگر باز بدارن از خوردن عذره انسان، غذای پاک بهش بدن، استبراء میشه. تصریح میکنه، میگه علا کل من تقدیری کون الحرام الوارد فی الروایه مشیرن او موضوعن. چه ما قائل بشیم محرم اکلو عنوان موضوعی است، یا قائل بشیم عنوان مشیر است به عناوین محرمه، چه فرق میکنه؟ بالاخره این حیوان موتو یک عنوان ذاتی پیدا کرد که این قابل زوال از او نیست، قابل زوال از نسل او هم نیست، چون نسلش هم میشه نسل حیوان موتو. ایشون فرموده که حتی اون پشم این حیوان که موقعی روئیده بود که هنوز این حیوان مشکل پیدا نکرده بود و اون انسان خبیث او را آلوده نکرده بود، این پشم در آمده بود، ولی الان میشه پشم حیوان موتوع. اگر دیروز میچیدن میذاشتن کنار مشکل نداشت، ولی از دیروز تا به امروز با این حادثه‌ای که برای او به وجود آمده، این پشم هنوز بر بدن او هست، شد صوف الحیوان الجلال، صوف الحیوان الموتوع. پس به نظر ما حیوان موتوع یا اون حیوانی که گوسفندی که از شیر خوک خورده است و تغذی کرده است، اینها در اجزایشون نمیشه نماز خوند، ولی در جلال چون به ذاتش سرایت نمیکنه جلال، قابل زواله، با استبرا عنوان یحرم و اکلو شاملش نمیشه، چون ظهور داره در حرمت ثابته و مستقره، نه حرمت قابله زوال. حرمت جلال مثل این میمونه که چجور ما در مورد حیوان حرام گوش گفتیم چه بسا حلال میشه بالعرض از باب استرار، حلال بالفعل ولی حلال به طبع نبود، ولذا گفتیم این حیوان حرام گوش که حلال شد گوشتش بر مسترین جائز نیست نماز بخوانند در پشم آن، چون پشم حیوانی است که حرام به طبع ولو حلال بالفعل شده. اینجا هم جلال حرام بالفعل است ولی حلال به طبع. به نظر ما اصل فرمایش مرحوم ناینی که انصافا فرمایش خوبی است، ماهر و مکلو عنوان مشیرم باشه، چرا فقط عنوان مشیر باشه به مثل اسد، ثعلب، ذئب؟ نه، مشیر هم میتواند باشد به عنوان موتو، شاتون شربت من لبن خنزیره، فرمایش کاملا متینیه. ولی این که راجب جلال مناقشه کرده اونم وجهی نداره. فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، و در اون نوشته شده بود که ما حرم علیک اکلو فالصلات فیه فاسدون. جواب از این سؤاله بود ولیکن املاء رسول الله که عام بود، چرا منصرف باشد به خصوص عناوین ذاتیه؟ به نظر ما از جلال هم منصرف نیست، چرا شامل حرام موقت نشود؟ عنوان جلال حرامه. حالا این گوسفند تا دیروز جلال بود، امروز دیگه جلال نیست، ولی عنوان جلال حرام است. فرق میکنه با اون حیوانی که به خاطر اضطرار برای مضطر حلال شده، اونم نه به عنوان لحم الحیوان، به عنوان رفع مستر الی. نگفتن یجوز لک اکل لحم هذا الحیوان، بگن هم میگن یجوز للمستر لا للجمیع، اما جلال یحرم علی الجمیع. ولذا ما قبلا گفتیم صید بری بر خصوص محرم حرامه، ولی همین محرم میتونه در اجزاء صید بری نماز بخونه، چه اشکال داره؟ چون صید بری بر محرم حرام است نه بر جمیع مکلفین، ولی جلال بر جمیع مکلفین حرام است. گوشت گوسفندی که مضر است، عرض کردم عنوان مضر حرام است نه عنوان گوشت این گوسفند. عنوان لحم الجلال خودش موضوع حرمته، الجلال یحرم لحمه، اما اینجا نگفتن ما یزر بالبدن یحرم لحمه، خود عنوان فعل مضر به بدن به نظر مشهور حرام است. حالا گاهی منطبق میشه بر اکل لحم، گاهی منطبق میشه بر امساک از اکل لحم. یکی گوش نمیخوره، اونقدر گوش نمیخوره تا مریض میشه، ترک اکل لحم مصداق فعل مضر، مصداق امر فعل به معنای عام است، ارتکاب یا عدم ارتکاب. عنوان لحم خصوصیت نداره در حرمت ما یضر بالبدن، اما در مورد جلال عنوان لحمه حرامان در روایات مطرح شده. آقا شما یه وقت میرید روایاتی که بحث میشه که راجبه اینه که فقط سباع مانعیت دارن در نماز؟ حیوانات درنده؟ خب او که معلومه کسی به حیوانات درنده فقط سباع من الحیوانات لباس تهیه شده از اجزا اونها مبتل نماز است، نه مطلق حیوانات حرام گوشت. این که بحثش گذشت. ما طبق مسلک مشهور که میگن حیوانات حرام گوشت مطلقا مانعیت داره در نماز ولو سباع نباشند، ما راجع به این مبنا میگیم دیگه فرقی نمیکنه بین محرم به ذات یا محرم به لحظ. مرحوم آقای خویی نقضی به مرحوم نائینی میکنه، نقض جالبیه. میگه آقای نائینی شما که میگی جلال چه اشکال داره در اجزاء آن نماز بخونیم؟ این عنوان ذاتی نیست که، عنوان قابل زواله. پس چرا شما بولشو نجس میدونید؟ خیال میکنید ما یادمون میره؟ تو بحث نجاسات صاحب عروه وقتی گفت که بول جلال نجس هست شما حاشیه نزدید. عروه وثقای محشا جلد 1 صفحه 117 پذیرفتید نجاست بول جلال را. چه فرقی میکنه؟ اونجام دلیلش اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه بود. اگر عنوان ما لا یؤکل لحمه شاملش میشه، خب اینجا مانعیت ما لا یؤکل لحمه شاملش میشه. اگه شامل نمیشه عنوان مانعیت ما لا یؤکل لحمه نسبت به جلال، پس اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه هم شاملش نمیشه. چرا یک جا فتوا میدید به نجاست بول جلال، یک جا فتوا میدید به عدم مانعیت لباس متخذ از اجزاء حیوان جلال؟ چرا؟ ما یه وجهی تو ذهنمون میاد در دفاع از مرحوم ناین، و اون وجه اینه که شاید مرحوم نائینی میگه انصراف داره اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه از جلال، ولی یه عامی در نجاست بول اونجا داریم، عموماتی داریم، میگه بول نجسه، به او رجوع میکنه. قدر متعقن اینه که خارج شده از آن بول حیوان حلال گوشت، اما در مانع نفی ما حرم اکل و فستلات فی فاسدون انصراف اگه داشته باشه از جلال دیگه عمومی نداریم رجوع کنیم به اون برای اثبات مانعیت جلال، وقت مجبوریم رجوع کنیم به چی؟ به اصل براءت که اقتضا میکنه عدم مانعیت را. شاید این مطلب در ذهن مرحوم نائینی بوده. در بول اطلاقاتی داریم. حالا آقای خویی ادعای انصراف میکنه که بول انصراف داره به بول انسان. الرجل یصیبه البول یا البول یصیبه الصوب، البول یصیبه الجسد. ایشون ادعا میکنه انصراف داره به بولی که متعارف است ابتلاء انسان به آن، و اون بول انسان است. ولی بالاخره جای این هست که کسی قائل به اطلاق بشه. البول یصیب الصوب،
بول نجس رو اصلا فرض کرد،
بول کلب گوسفند جلال غذا بهش ندادن، هی رفته سراغ هر سر قازورات شکمش رو سیر کرده. بعد ادرار اون گوسفند جلال اصابت کرد به لباس این. نمیگن الرجل یصیب و البول یصیب الجسد، البول یصیب الصبح. حالا آقای خوی ادعا میکنه بول عند اطلاقی در این روایت انصراف داره به بول انسان که مورد ابتلاء انسان بوده. ولی حالا لزومی داره مرحوم ناینی اینو بپذیره؟ بالاخره یه وجهی میخواییم ذکر کنیم برای اینکه چرا مرحوم ناینی اونجا قائل شد به نجاست بول جلال ولی اینجا قائل به مانعیت جلال نشد. فرض اینه ما لا یعکلم یعنی ما یحرم اکله دیگه. نه نه ما لا یعکل جلالو میشه خورد؟ ها از باب این که ما خوردیم و شد. بالاخره الان جلال ها پس ما لا یعکل سر نمی کنه بر جلال؟ اگه سر نمی کنه اشکال آخویی رو ده شما داری زنده می کنی. ایشون میگه پد اغسل صوبک من اول ما را کردم و شامل جلال نمیشه. چرا میگی بول جلال نجسه؟ شما که داری تأیید میکنی آخویی رو. ما میگیم شاید مرحوم ناینی میگه بله منم قبول دارم شامل نمیشه ولی عمومات نجاست بول مرجع ماست در اون بحث. خب از این بحث گذشتیم. الخامس شرط خامس لباس مصلی ان لا یکون من الذهب للرجال ولا یجوز لبسه لهم فی غیر صلاة ایزن. دو حکم داره ذهب، یکی حکم وضعی که لبس الذهب فی الصلاة مبطلون، دوم حکم تکلیفی لبس الذهب حرام علی الرجال بلکه بعید نیست مشهور بگویند تزیین به ذهب ولو مصداق لبس نباشد آن هم حرام است بر رجال، که مورد اختلاف هست بین متأخرین. برخی مثل مرحوم آلخویی میگن تزیین به ذهب بر رجال حرام نیست اگر لبس صدق نکند، مثل اینکه دندانهای جلویش را روکش طلا بگذارد. عرفا نمیگن لبس از ذهب، تزیین به ذهب است. تزیین به ذهب آلخویی میگن دلیل بر حرمت نداره، ولی بعضی ها فتوا به حرمت دادن. آیه سیستانی احتیاط واجب میکنه. بعد فرموده ولا فرق بین ان یکون خالصا او ممزوجا. صاحب الوه میگه فرق نمیکنه ذهب خالص باشه یا مغشوش باشه به شرط اینکه از عنوان ذهب خارج نشه. بل الاقوا اجتناب الملحم به، که مطالبی است که بعداً ان شاء الله بحث می‌کنیم، که اگر یک فرض کنید که لباسی بود، هر لباسی یک تار دارد و یک پود. حالا تو فرش مثال بزنیم، این نخهای فرش که قبل از بافتن میبینید به این میگن تار، خود این کرک یا ابریشم رو میگن پود، که اون تار رو صدا میگن. قبلا هم داشتیم که صدا و ابریشم، صدا یعنی همین، صدا یعنی تارش ابریشم است. تو اون بحث مالا و کلولما لباسی بود تارش ابریشم بود، ولیکن پودش وبر ارانب بود مثلا. حالا به اون پود میگن لحمه، صدا و لحمه، لحمه پوده. همین فرشا اون نخهاش اسمش صداست، خود این کرکا اسمش لحمه است. بل الاقوا اجتناب الملحم به، اگر یک لباسی بود تارش مثلا نخه ولی پودش با طلا بافته شده، ایشون میگه به نظر ما اینم سر میکنه لبس ذهب. و بحث رو ایشون ادامه میده که انشاءالله ما در ادامه مطالب صاحب الور رو مطرح میکنیم. راجع به این مسئله کلام واقع میشه در جهاتی، جهت اولا بحث حرمت تکلیفی است. و المزهب و به تمویه دیگه اینا ادامه بحثه که اذا صدق علیه لبس و ذهب صاحب الور میگه اونم حرامه. حالا جهت اولا راجع به حرمت تکلیفی است. خب گفتیم که دو عنوان هست برای حرمت تکلیفی، یکی عنوان لبس و ذهب، دیگری عنوان تزین به ذهب ولو مستاق لبس نباشه. هیچ اختلافی نه بین عامه نه بین خاصه، با همه اختلافی که هست بین عامه و خاصه در مسئله حرمت لبس ذهب اختلافی بینشون نیست، ولی راجع به تزین به ذهب بدون لبس اختلاف است، حتی بین خاصه. راجع به حرمت لبس ذهب کافی است همون اتفاق اصحاب، بلکه اتفاق مسلمین، ولیکن از نظر روایی اگر بخوایم بحث کنیم دو طائفه از روایات هست، یک طائفه مانع است، یک طائفه مجوزه است. اما طائفه اولا که مانع است جمعی از روایات هست که اهمشون رو عرض میکنم. روایت اول موثقه عمار، شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب به سند صحیح از عمار، یعنی سند موثق هست، حالا میگیم صحیح یعنی معتبر و الا سند موثق هست، مصدق ابن صدقه عن عمار، اصلا رجال این حدیث فتحی هستن بخشیشون، حدیث موثق هست. فالرجل یصلی و علیه خاتم و حدید، اول سوال میکنه که شخصی انگشتر آهنی پوشیده در نماز، حضرت فرمود لا ولا یتختم به الرجل فانه من لباس اهل النار، نه نماز بخواند در خاتم حدید و نه آن را بپوشد در غیر نماز، چون آهن لباس اهل جهنم است. روایاتی داریم راجع به مذمت آهن، برخی از روایات میگه الحدید نجسون، که اون اخباری که قائل هستن برخی یا کثیری از اونها به نجس بودن آهن با یک اصولی اختلافش شد، بحث کردن تا آخر این اصولی گفت که بیدین تو میگی ذریح حضرت عباس نجسه، چون ذریح حضرت عباس اون وقت از آهن بود. خب بله، حالا روایاتی داریم الحدید نجسون، برخی از روایات هم میگه که لا یلبس الحدید. در ادامه میگه وقال علیه السلام لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فیه لانه من لباس اهل الجنه، نباید مرد طلا بپوشد و نماز هم در آن نخواند چون طلا لباس اهل جنته. خب در قرآن هم اومده دیگه، در چندین آیه هست، یکیش جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب، البته جالب اینه در ادامهش هم داره و لؤلؤا، یک آیه دیگه که من فضه اگه این تعلیل رو عرض کنید اون وقت انگشتر نقره هم اشکال پیدا میکنه، چون همونطوری که ذهب لباس اهل جنته، نقره هم در قرآن گفته که من فضتن، لؤلؤ هم لباس اهل جنته. حال لباس اهل جنت در علل و شرایع، در علل و شرایع اینجوری داره. خوب دقت کنید، یه نکته بگم، خیلی اعتماد به نقل صاحب وسائل نمیشه کرد. صاحب وسائل میگه که ورواه و صدوق فل علل مثله، میری علل و شرایع، حالا این علل و شرایع که دست ما هست الله اعلم، نوشته لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی لانه من لباس اهل النار، تو علل و شرایع اینجور نوشته. به نظرم صاحب وسائل اینجا کار خوبی کرده، فهمیده که این نسخه علل و شرایع اشتباه بوده، چون ذهب که لباس اهل نار نیست، ذهب لباس اهل جنته دیگه، ولی خب تو علل داره لباس اهل نار، در هر دو، هم در حدید هم در ذهب. دو ایراد به این موثقه عمار گرفته شده. ایراد اولی گفتن آقا تعلیل لأنه من لباس اهل جنه تناسب و حرمت نداره، اتفاقا چه بهتر کار بهشتی ها را کردن، لباس بهشتی ها را پوشیدن که افتخاره. میگن لا یلبس الرجل از ذهب لأنه من لباس اهل جنه، خب لباس اهل جنت رو بپوشیم اشکال داره؟ جواب اینه که نه، روایت رو بد معنا نکنید. روایت ظاهرش اینه که خدا ذهب را مختص کرده است به مردان اهل بهشت. زنان که چه در این دنیا چه در اون دنیا معافند، لبس ذهب برشون جائزه. خدا نسبت به رجال چون مختص کرده لبس ذهب رو به این که رجال اهل جنت لبس ذهب بکنن نه رجال اهل دنیا، این منشأ میشه که من امام علیه السلام بگم که لا یلبس الرجل از ذهب، کأنه امام صادق علیه السلام اینجور فرموده مرد نباید طلا بپوشد، چون خداوند لبس طلا را بر رجال در دنیا حرام کرده و فقط در آخرت رجال میتونن ذهب بپوشن. بله؟ نه، اون صدر روایت ظاهرش اینه که حضرت فرمود مبادا انگشتر آهنی به دست بکنی، چون انگشتر آهنی یا آهن لباس اهل جهنم است. چون لباس اهل جهنم است انگشتر آهنی، این منشأ شده که ما در این دنیا نپوشیم، حرام بشه برم یا مکروه بشه. اما در مورد ذهب نمیشه گفت چون لباس اهل بهشته شارع حرام کرده، نه، تشریعاً چون مختص کرده خدا ذهب رو به اهل بهشت در مورد مردان، اختصاص دادن ذهب به اهل بهشت معناش اینه که مردان در دنیا نباید ذهب بپوشن. کأنه امام فرمود لا تلبس الذهب لان الله خص لبس الذهب به نسبت الى الرجال، به رجال اهل الجنه چه اشکالی داره؟ تعلیل نهی امام به تشریع خدا، این که اب نداره که امام میفرماد که نپوشید طلا را، ای مردها طلا را نپوشید، چون خدا طلا را تشریع کرده که مختص است به مردان اهل بهشت. نه، اختصاصش رو خدا تشریع کرده. بله، عالم بهشت عالم تکلیف نیست، اختصاص دادن آن یعنی ممنوع کردن لبس ذهب در دنیا بر مردها، این تشریع خداست، چون خدا من کرده لبس ذهب رو بر رجال در این دنیا، ولذا لبس ذهب نکنید، اشکال نداره که. ظالمین لباس طلا می پوشیدن؟ نه بله نه، ایشون لباس طلا نمیگن، لباس آهنی. آها، شما نقل علل و شرایع رو ترجیح میدید بر نقل شیخ طوسی در عرض سبت خدمتتون که تهذیب، میگید که لا یلبس الرجل از ذهب لانه من لباس اهل النار، یعنی من لباس ظالمین که سید خنون نار جهنم. عرفی اینه معنای شما؟ یعنی اهل نار تو صدر روایت، یعنی اونایی که در جهنمن، اهل نار در ذیل روایت یعنی اینایی که در این دنیا ظالمینن. حالا مگه اهل نار تو دنیا اختصاص به ظالمین داره؟ طبقه مظلومین اینا نمیشه اهل نار باشن؟ شما فکر استکبار ستیزی داری؟ اینجور معنا میکنی روایت رو؟ لأنه من لباس اهل نار، این دیگه یعنی مستکبرین. نه، اهل نار برفض اول از اهل نار یعنی همون اهل تکوینی جهنم، یعنی در جهنم برفض بگید که اهل نار یعنی اونهایی که سیدخلون النار، خب اون اختصاص نداره به مستکبرین. ظالمین هم جزء کسانی هم که داخل جهنم میشن، کافرین فاسقین اینها هم داخل جهنم میشن. ایراد دوم رو انشاءالله فردا عرض میکنم. گفتن صدر روایت قطعا حرام نیست، قرینه سیاه میگه ذیل روایت هم حرام نیست.
پیامبر خطاب به امیرالمومنین علیه السلام: قال